علی حاجی نوروزی، افکتور نازنین حسنپور، کارگردان میر طاهر مظلومی، تهیه کننده فرشاد آزرمیان. قسمت ششم، همراهان و شنوندگان عزیز سلام. در قسمت قبل شنیدیم ماجرایی را میان نویسنده و سید حسن که احضار شده به اتاق نویسنده. سید حسن حالا روزهای زیادی است که میهمان نویسنده است. نویسنده از او میپرسد و مینویسد. او دارد سید حسن را پیدا میکند میان تمام آنچه از او گفته شده و بیش از آن تمام آنچه از او گفته نشده. اما در قسمت قبل ماجرایی را در ادامه رفتن سید حسن به اتاق آخوند خراسانی در مدرسه علمی شنیدیم. سید حسن در راه بازگشت از ملاقات با آقا در حیات مدرسه علی اکبر را دید که به او خبر از احوال بد و ناخوش شیخ مرتضی داد. سید حسن فهمید شیخ مرتضی از شدت احوال بد علی اکبر را هم از حجرش بیرون کرده بود. با این حال به سراغ شیخ مرتضی رفت تا اخباری را به او بدهد، اما پیش از آن علی اکبر را به سراغ کاری فرستاد تا بتواند تنهایی با شیخ مرتضی حرف بزند. سرآخر ماجرای قتل شاه مطرح شد، اما باقی ماند برای وقتی که شیخ مرتضی خوب شده باشد. همراهان با هم بشنویم ادامه این نمایش را.
از اینجا که میتوان خوب وادی و سلام را دید، میشود درست و حسابی به مرگ فکر کرد. مرگ برای من تا قبل آمدن به نجف توی یک چیز خلاصه میشد. توی اون لحظه ای که دنیا میچرخید دور سرم و پشتم میچسبید به سردی کف گود. درست همون موقع بود که ساعت انگار سکته میزد و کش میومد کل زمان. اما حالا که باد بهاری نجف میخوره به هم اوضاع فرق میکنه. مرگ طور دیگه ای معنا میده. وقتی جوهری هست که سیال با حرکت میکنه، این یعنی مرگی در کار نیست، اگرچه خاک ریخته باشن روی کلت. حالا اگر خیال بکنم این دروازه که دارم ازش میگذرم دروازه مردنه چی؟ باز اینطوری بهش فکر کرد و بعد تصمیم گرفت. خدایا خود به دادمون برست.
آقا سید، آقا سید، آقا سید، سلام علیکم. آقا سید.
علیکم السلام.
خوب شد وایستادین آقا.
شما رو چی کار به اینجا؟
بگم که آقا سید، حالا شما هستن بزرگتری درست، اما خوبه ما بپرسیم خودتونو به اینجا چی کار؟
تو آدم نصف شب قبرسون رفتن نیستی؟
خب از بزرگترمون یاد میگیریم دیگه.
برو دایی تو بیچاره کن پسر.
دروغ میگم.
خیر.
پس دیگه بیچاره کردن نداری که.
داره، چون ازشو در میاری.
این که از بزرگترم یاد میگیرم.
خودت بگو چته.
تنها نیستم.
کیو بار کردی با خودتو بردی نصف شبی؟
بار که میخواستیم بکنیم خودشون رخصت ندادن. دارم میان از پشت. عاشق مرتضی بیا بیا. رسیدم بهش. والا آقا سید، تقصیر من نبود. عاشق مرتضی گفتم بیام پیش شما.
ای خودی دل نبر، من و تو رو اینجا نمیخوابونم.
قضا خورده شیخ مرتضی؟
خورد که تونست از جا پاشه دیگه.
نصف شبی حوصله ندارم فلسفه به بافی برام که چرا اومدی وادی و سلام و فلان و بهمان. شرط کرده بودید خبر دوم و وقتی سر پا شدم به هم میگی. اومدم ببینم چیه اون خبر که از کشتن ناصرالدین شاه مهمتره.
درست میگی، من همینه گفتم.
خب بس به جنبون زبون تو آسید حسن.
خودت چطور فکر میکنی؟ وقتی داشتم بهت میگفتم میگم خبر دویمو، چه فرقی با حال داشت؟
جز آسمون ریسمون بافتنهای شما هیچ.
یخت دیگم فکر کن.
رو حرفه سید با منه.
آدم باز تیز باشه، این علی اکبر خواه.
من گفته بودم نیام جلو بهتره.
بنده هم عرض کردم شما هم باید باشید.
آخه شما فقط ما رو گذاشتین این وسط، صغیر هستیم ولی دیگه نه اون حتی.
ببین مرتضا،
شما ببین حسید حسن، ببین و برو و بیا و بخور و نخور و الو بلو جیمبل نداریم. حکم فرمودید به خوب شدن من و بلند شدن از تخت، گفتیم چشم. حالا بفرمان.
من عذر دارم، باید امانتداری کنم. عزت زیاد.
حالا اگه قرار باشه شما جایی بری، هم من باید بیام هم علی اکبر.
استغفر الله رحمت. حالا من باست معترض کی بشم؟
حسن آقا روک بگو حرفو.
کی به شما گفته من قراره جایی برم؟
عذر دارم از گفتن.
نکنه باست برم سراغ آقا و گلایه کنم که راز من و شما رو چرا کس دیگه میدونه؟
رفتن شما نه قرار بوده به تنهایی باشه نه ممکنه.
شما از کجا میدونی شیخ؟
از اونجا که من برای خودم اینجا نیستم.
چی؟ باز خودتون اینجا نیستیم؟
درسته.
آقا این شر اگه سر منه، شر ما کم، من میرم.
حالا دیگه نه، انگار باست دید کجای این دیگ نشتی داره.
بحث نشتی نیست آقا،
تکلیف این اوضاع رو فقط خود آقا باست مشخص کنه.
آقا نه خانی اومده نه خانی رفته، ما رفتیم، خدا اصلا ولمون
داره. علی اکبر خان.
بله.
شما با بنده اومدی با بنده هم بر میگردی، همین؟
بله.
بگید بینم قضیه چه قراره، شما از کجا فهمیدین؟
از اونجا که پیکایی که به نجف اومدن همگی سرازیر نشدن خدمت آقا، توی این یکی دو روز کافی بود سری به جنبونم.
ولی اخبار مربوط به سفر من مطلقاً بین من و آقای خراسانی بوده.
آقا که خودش تنها تصمیم نگرفته، آیات سلاس همگی با هم تصمیم گرفتن، با هم پیغام رد و بدل کردن و من این وسط یه پیک و گیر آوردم بین راه.
جناب علی تا همین غروب امروز تو بستر بودی؟
خودم تو بستر.
من گیر آوردم پیکو.
شرف تا نیومد بالا سر خودم لب باز نکرد.
خب بالا سر شما باس میگفت؟
گفتنش هم بی دلیل نبود.
هیچ دلیلی نداره جز این که پیک خائن بوده.
دلیل رو بدونی دوتا اتفاق میفته. اول میفهمید که پیک خائن نبوده، ثانیاً باید برید پیک رو پیدا کنید و ازش حلالیت بگیرید. حالا اگه میخوای بشنوی بگم.
لب را کن شیخ، بگو.
پیک خیانت نکرده، چون از اولم قرار نبوده تو تنها راهی سفر بشی، چون اسم منم بین تو و آقا بوده و آقایون هم در جریانش بودن، فقط قرار بوده خودت بهم بگی. اگه اسم من نیومده بود پیک حرفی نمیزد.
از کجا معلوم؟
لعنت به شک، لعنت به دل سیاه شیطون. پیغامی که به من رسید این بوده: مقرر شده کاروانی به سپه سالاری پهلوان سید حسن رزاز و همراهی شیخ مرتضی خادم اوراق و پیغام های رو ببرن از نجف. آقا مگه بنده شیخ مرتضی خادم نیستم؟ آه پهلوان نیستم؟
گیریم همه این حرفا قبول، علی اکبر نمیتونیم با خودمون ببریم.
گردن ما از مو نازکتر آقا.
کسی به خاطر گردن کلفتی راهی این سفر نمیشه.
شیخ مرتضی شما میدونی داری به چه راهی میری؟
بله
میدونی. و باز داری یه الف بچه رو میکشونی پی سر رو؟
علی اکبر به خاطر خودش نمیاد.
نکنه به خاطر شما میخواد بیا؟
باباش توی همین راه خون داده، جا پای باباش میخواد بذاره.
اول آخرش علی اکبر مطیع پهلوانه، سپه سالار و سفیر سید حسنه. اگه خواسته باشم من کوچیکیشونو میکنم.
علی اکبر خواهم، شما هنوز درس داری پسرم.
ای آقا درس بخونیم و فقط بخونیم چه فایده پهلوان؟ پهلوان حالا نمیخواد شما جواب ما رو بدی، فقط یادت باشه هر چی بگی بنده میگم سمعاً و طاعتا.
یک بار توی کتابی میخواندم که کلمات تجسم چیزها را هنگام خواندن یا هر گونه مواجهه با ایشان احضار میکنند. همان گونه که چیزها بر صفحه عالم نازل شده اند، در هیئت کلمات نیز بر صفحه کاغذ نازل میشوند. آنچه از وقایع نگاشته میشود نیز خارج از این دور نیست. پس کلمات حافظه ای از این جهانند، اما حافظه ای که عین آینه تابدار است، مواج است و شکل یافته به سیاقی که کلمات چیده شدند. وقتی وقایع در وقت وقوع ثبت و کتابت نشده باشند، این آینه احتمالاً تاب بیشتری دارد. وقتی مثلا سالیان بعد بخواهیم کلمات آن را از حافظه من احضار کنیم تا به چشم بخوانیم، ببینیم یا صدا بشوند که بشنویم، اما سرآخر اگر آینه نوری نتاباند برای امروز، دیگر آینه نیست، فقط شیشه است. آسیت حسن آقا بلند شید، ما هنوز با حافظه شما کار داریم، برای امروز، برای بعد از این روزها.
همراهان و شنوندگان عزیز، تا قسمتی دیگر از این نمایش همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
که میدونیم شما چی؟
مخاطبای ما که میدونیم آب دستتونه، بذارید زمین که یه وایس از رسول پناه پخش شده به چه بزرگی.
کوچیک.
آره کوچیک، تعارف که نداره. حالا اونقدر کوچیک نه، مثلا بزرگم نه، نمیدونم به اندازه خودم، به هر حال اصلا اندازش مهم نیست.
توی این وایس که از دیروز همینجور داره هی دست به دست میشه، رسول پناه با تریلی از رو همه رد شده، یعنی مربی و بازیکن از یه طرف، شجاع و بشار رو هم از یه طرف دیگه لفظ بارون کرده.
سلام داداش.
آ اتفاق گفت داداش، گفتم ببین ما خودمون چند تا داداشیم، من یه حرفو برام بزن، پولمو بده،
پولو ازشون بگیر. بله
اولش که دیر داد به بازیکن‌ها و میگفت این نتایج همش باد و بوده.
ببین میشه یه ذره جوگیر شدم، باد میخوابه خوب میشه.
یعنی الان بحث پوله، همشون میخوان قراردادا رو ببرن بالا. الان چه قضیه اینه؟
ما داریم پول بدیم من.
استاد میگه که اصلا حساب درست حسابی نداره.
همش باده بوده، چیزی نیست.
بعد گیر داد به یحیی گل محمدی و گفت همینی که هست، ما اینجوری مدیر عاملی میکنیم. میخوای بخوای، نمیخوای بازم بخوای.
من تو عمرت این فوتبال سرمربی دخالت کنم؟
خب نه، اصول شما هم
نه کردم دیگه. حالا دیدی شنیدی؟ ولی اون میاد میگه آقا چرا مثلا ایکس میذاری اونجا چه میخواه شما چی؟
این وسط مثلا رسول پناه افشاگری کرد و گفت رفاقتی شبونه تو هتل به بشار یه پیشنهاد مالی توپل داده بوده تا بمونه.
دیشب به بشار گفتم چقدر میگی؟ گفتم 200,000 دلار من جدا بهت میدم، از جیبم میخوام بهت بدم. مون
به هم قرار داده
بگم ولی اصلا دوستم بهت بدم. آقا عشق هم میگم میخوام بهت بدم چون دوستت دارم.
چی
قبول نکردی؟
جیب ما را نزن، نمیخواست اسم ما را ببر.
فقط این وسط بعدش نفهمیدم چرا به هوادارا و پیشکسوتای معترض گفت شما بیاید پول بدید.
همه تو ویلا میچرخن، یارو عشقشو که شب میخواست و میده دره میکشه. حیا کن، رها کن، خود تو بیا پول بدید. این همه پیشکسوت که اردنان شما بیا پول بدید. من همشون تلفنشون قطع کردم.
پیروز تازه این که چیزی نیست، به هوادارهای معترض گفته آدرس رو هم اشتباه اومدید. حتی
من چی میگم؟ آقا من آدرس اومده امشب اینجا اشتباه کرد، اینجا آدرس اشتباه اومده.
کار مدیریت رسول پناه تو پرسپولیس به جای رسیده که تا یه شهر تو کشور درست نکنه ولکن نیست.
اصلا بشه ببخشون دیگه به من ربطی نداره، شاید وزارت ورزش مشکلی من منم من بیام جلو وزارت ورزش بدم. خوب ضرر
میکنه
بابا من چیکار میکردم اینجا؟ اینجا اگه ببخش حمله نظامی مملکت بشه من با جواب بدم که این مملکت
نه
آقا به ما چی
ماجرای پرس.
حالا هرچی همون هوادار بنده خدا میگه پرسپولیس، رسول پناه میگه به ما چه.
والا ما یه عمر داریم اینجوری مچ میکنیم، هیچ مشکلی هم پیش نیاد. البته الله الله
بلد نیستی آقا جان، بی استعدادی. ماش که نباید صدا بده، ماش که صدا بده ما یه شرمساریه.
گل وایس رسول پناه جایی بود که نه تنها فینال آسیا رو به نام خودش زد، بلکه به سعادتمند بابت اخراج مجیدی هم یه تیکه ریز انداخت.
ببین اگه من میخواستم میکار کنم تصمیم عادلانه میگذم، عجلانه میگذم، تیم قهرمان آسیا نمیشه، غرب آسیا نمیشه. کاری که خودت میدین آقای چیزی که سعادت من کرد.
ولی رسول پناه یه جوری تعریف وزیر رو کرد که یه لحظه ما خودمون آب شدیم رفتیم تو زمین از خجالت.
وزیر قد معرفت داره، خدایی برای پرسپولیس استقلال زندگیشو گذاشت. من شاهدم برای پرسپولیس استقلال، اصلا نه پرسپولیس نه استقلال، خداش الان همین حواله ارزی که ما دولت گیم 8 میلیارد به نفع ما شد.
البته بگم ها این دلار و یورو هم وقتی ارزون شد که پرسپولیسیا دیگه پول برانکو رو جور کرده بودن.
واقعا قلبم گرفت.
رسول پناه مثل ما این تعصب خشک و خالی شجاع رو هم زیر سوال برد.
اگر عاشق بود اینجوری بود میگرد شد فرگه سینیم زد اصلا مرد.
جالب اینجا بود که رسول پناه بعدش مصاحبه کرد و این وایسی که ازش پخش شد و تکذیب کرد.
چیزی نی کمارم بود چیکه.
اینطور که بوش میاد ظاهرا شجاع هم با فسخ یک طرفه ای که کرد فینال آسیا رو از دست داده. الان در حال حاضر تنها خوشحالی پرسپولیسیا به خصوص یحیی گل محمدی این به تعویق افتادن بازی‌های لیگ برتر به خاطر کروناست.
ما خیلی خسته ایم بعد از این مسابقات سنگین. از فدراسیون هم خواستیم که یه مقدار واقعا چیز داشته باشه، تعامل داشته باشه با باشگاه ما. یه مقدار بازی‌ها رو حداقل میتونه یه هفته اونورتر انجام بده.
من نمیدونم چرا این کرونا هم از هر طرف که کم و زیاد میشه به نفع پرسپولیس تموم میشه آخرش.
میگه که مرغی که انجیر میخوره چی اینو کشکجه.
در هر صورت ماسک تو فوتبال ایران هم یادتون نره. خدا نگهدار.
تعهد، تازگی، سرعت انتقال، تازه ترین اخبار از ایران و جهان.
این صدا برای شماست. موج اف ام سراسر ایران، رادیو ورزش.
برنامه ورزش ایران، ساعت 9 تا 10. آخرین خبرهای دنیای والیبال در برنامه ورزش ایران، با ما همراه باشید. با برنامه ورزش ایران. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
تخفیف‌ها از راه رسیدن. 28 مهر تا 3 آبان حراج سون مهرآبان فروشگاه رفاه، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
من یه مادرم و سلامتی خانواده‌ام از همه چی برام مهم‌تره. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. جنگنده، پهپاد، رادار، موشک، شلیک اقتدار.
دو، یک، فایر.
اتحاد و همدلی در زمین و آسمان، در اندیشه و آرمان، شکوه قدرت در بازوان دلاور مردان پدافند هوایی، صاحبان باور، سواران سابقه و کوثر. امنیت پایدار آسمان با اتکا به توان فرزندان ایران اسلامی، تلاش جهانی، چشمان بیدار، ارتباط پایدار و آتش کوبنده در برابر هر تهدید. یگانهای پدافند هوایی و پروازی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت هدایت و کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء کشور. رزمایش تخصصی مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99، 3 مهر تا 3 آبان ماه در نیمی از پهنه ایران اسلامی. قرارگاه رسانه‌ای رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99.
گام دوم، بیانیه گام دوم به روایت دکتر محمد.
به نام خدا. با درود به شنوندگان عزیز شبکه رادیوی ورزش، محمد مهدی رحمتی هستم، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان. این روایت اختصاص به بخش اول تحولات ورزش پس از انقلاب اسلامی دارد. قبل از وقوع انقلاب، ورزش ایران مثل اقتصاد که تک محصولی و متکی به نفت بود، در عرصه رقابت‌ها و مسابقات جهانی بیشتر دلخوش به کسب تک مدال‌هایی در رشته‌های مثل کشتی و وزنه‌برداری بود. برای مثال در آخرین حضور ایران در المپیک که مربوط به المپیک 1976 در سال 1155 شمسی در مونترال کانادا است، کاروان کشور ما فقط توانست به 2 مدال دست پیدا کنه. نقره در کشتی توسط منصور ورزیگر و برنز در وزنه‌برداری توسط محمد نسیم. بعد از پیروزی انقلاب و سپری شدن دوره فترتی که با تحریم دو المپیک 1980 مسکو و 1984 لس آنجلس همراه بود، به تدریج ورزش قهرمانی مورد توجه قرار گرفت. با نگاهی به عملکرد ورزش در مهمترین عرصه رویدادهای ورزشی یعنی بازی‌های المپیک هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی تغییرات چشمگیری رو می‌بینیم. ایران تاکنون در 16 دوره بازی‌های المپیک شرکت کرده که 8 دوره مربوط به قبل از انقلاب و 8 دوره هم مربوط به بعد از انقلاب میشه. حاصل فعالیت ورزشکارای کشورمون 69 مدال بوده که 29 مدال به قبل از انقلاب و بقیه به بعد از انقلاب مربوط میشن. صرف نظر از افزایش کمی تعداد مدال‌ها در دوران بعد از انقلاب، از نظر کیفی هم در دو جنبه شاهد رشد و پیشرفت ورزش کشورمون بودیم. اول مرغوبیت مدال‌ها که تعداد 4 مدال طلا به 24 مدال طلا افزایش پیدا کرده و دوم گسترش رشته‌های مدال آور که شامل کشتی، وزنه‌برداری، تکواندو و دو میدانی شده و اگر بد اقبالی نبود بوکس و شمشیر بازی هم الان جزو رشته‌های مدال آور المپیکی ما محسوب می‌شد. ادامه روایت رو در برنامه بعد خواهید شنید. تا درودی دیگر، بدرود. بدهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن.
حق ناس یعنی؟
حق مردم رو تضییع نکردن.
اینقدر که حق مردم تو اسلام از نگاه خدا مهمه، خدا حق خودش اینقدر وقت نداشته، اینقدر سرمایه نگذاشته، اینقدر تأکید نکرده.
حق ناس یعنی؟
مراقب جان و مال مردم بودن.
ما روایت داریم اون دنیا از شهید حق ناس، اون دنیا از شهید حق ناس می‌طلبن.
حق ناس یعنی؟ من ماس میزنم تا مردم سالم بمانن.
امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند هر کس مال مؤمنی را به ناحق بخورد پیرو من نیست.
کرونا، مهمونی طولانی شده، ناخونده در زدی و اومدی، حالا جمع کن و بذار برو. خسته شدیم از مدرسه مجازی و رستوران مجازی و از مسابقه های مجازی،
حالا جمع کن و بذار برو.
قبطرا مزه دیدن مسابقه ها به دور همیش بود و تخمه، اما حالا
جمع کن و بذار برو.
میگفتن کرونا پیرو جوون نمیشناسه، این روزا میگن فوتبالیست هم نمیشناسه.
جمع کن و بذار برو.
آخه تو بگو کرونا، مسابقه فوتبال بی تماشاگر مگه میشه؟
حالا جمع کن و بذار برو.
قرار بود جشن قهرمانی ورزشکارامونو تو المپیک 2020 بگیریم، ولی این روزا ورزشکارام خونه نشین شدن.
حالا جمع کن و بذار برو.
تو مرام پهلوانی راه و روش تو جایی نداره، ورزش هم این روزا تو بوستانا رونق نداره.
حالا جمع کن و بذار برو.
دنیای بی تو دنیای قشنگتری بود، از شور و هیجان ورزش و از هیاهوی کودکان بازیگوش. دنیای بی تو دنیای بهتری بود، از جار و جنجال فوتبال و پاس گل اشتباه. دنیای بی تو دنیای آرومتری بود، با همه شلوغی ها و ترافیک ها و خستگی ها.
حالا جمع کن و بذار برو.
بعد تو روح زندگی سبز سبز.
اعتراض دارم به رنگ سرخ که سوزاننده است، به آبی که سرده، به زرد که رنگ جداییه، و هر رنگی که رنگ روح زندگی توش نیست. چون بقیده شخص خود من جناب رئیس، رنگ روح زندگی سبزه، فقط سبز.